تو که میدونی باشی من عاشقتم، از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم ای رویام، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنهام، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم ای رویام،
اما سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، مسئول محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ و مسئول محترم ستاد 15 خرداد استان تهران. صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی جناب هاشمی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. و میخواییم از شما در حدود 4-5 دقیقه از شما بپرسیم درباره راهپیمایی دیروز و برنامه ریزی هایی که برای 14-15 خرداد دارید. اول درباره راهپیمایی با شکوه دیروز بفرمایید، بازتاب هایی که ازش گرفتید و آنچه که میشه به مردم گزارش داد.
خب همانطوری که ملت ایران خودشون شاهد بودن، اونهایی که از نزدیک ملاحظه کردن، نه اونهایی هم که نبودن، از سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها مشاهده کردن، در 40مین سالگرد روز جهانی قدس حضور باشکوه و خیره کننده ملت ایران در صحنه برای بار دیگر اون پایبندی ملت ایران رو به نمایش گذاشت، ارزش‌های انقلاب و دفاع از فلسطین و مبارزه با اسرائیل و عزم و اراده آهنی اونان رو در معرض دید جهانیان گذاشت. به حمد الله اونچه که مشاهده کردیم، حضور با شکوه مردم، حضور معنادار و مقتدرانه ملت ایران همه بود که به حمدالله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای بار دیگر اومدن و اون روحیه استقباستیزی خودشون رو و روحیه مبارزه با صهیونیسم و دفاع از مظلومین فلسطین رو به نمایش گذاشتن. ما در قالب شهرستانهای کشور و استانهای کشور با شکوه‌ترین روز قدس رو داشتیم و حضور مردم نسبت به سالهای گذشته رشد داشت و در حقیقت این هم معنادار و پیامدار بود که با تمام تهدیدهایی که صورت میگیره، با تمام مشکلاتی که در کشور وجود داره و اتفاقاتی که رخ داده، ولی ملت ایران به ندای رهبر خودشون لبیک گفتن و میگن و هرگز از آرمان‌ها و ارزش‌های خودشون فاصله نمی‌گیرن و نشونش همین حضور با شکوه و با عظمت روز جهانی قدس بود. در حسرت اون چیزی که میتونم توی یه جمله عرض بکنم این که باید به این مردم آفرین گفت و اون روحیه مقاومت و ایستادگی و صلابتشون رو تحسین کرد که واقعا همیشه مردم ما اجاب برانگیز بوده اقداماتشون و برای بار دیگر هم دنیا رو با حضور با عظمت خودشون به تعجب واداشتن و از ملت ایران چیزی غیر از این انتظار نمیره. به حمد الله این حرکت حرکت ماندگار و با عظمتی بود که برای بار دیگر تو تاریخ انقلاب ثبت شد.
سپاسگزارم. برای ما از برنامه‌ریزی های دو روز 14 و 15 خرداد هم بفرمایید که چه برنامه‌هایی وجود داره.
خب ما در آستانه این دو روز بزرگ قرار داریم. 30مین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که حق بزرگی به گردن ملت ما دارن و نه تنها ملت ما، به جهان اسلام و به تمام آزادگان جهان که یکی از یادگارهای امام روز قدس بود که واقعاً این معمار بزرگ انقلاب با اون تصمیم‌های الهی خودشون انقلاب و آرمان انقلاب رو بیمه کردن. بدیهی است که ما نسبت به امام وظیفه داریم که یادشون رو زنده نگه بداریم، راه امام، خط امام، تفکر امام رو زنده نگه بداریم، به نسل حاضر و آیندگان منتقل کنیم و سالگرد اعتحال ایشون یکی از این بهانه ها و فرصت هاست که انشالله بتونیم به این هدف جامعه عمل بشونیم. مراسم باشکوه سالگرد اعتحال امام در عصر 14 خرداد در همه مطهر حضرت امام برگزار میشه که طبق سنت هر ساله انشالله ملت ایران از محضر مقام معظم رهبری مدظله بهره‌مند خواهند شد. در سالگرد اعتحال حضرت امام تمام مقدمات فراهم شده، تمام دستگاه‌ها زمینه‌های لازم رو فراهم کردن و مردم ما، مردم صمیمی و ولایت مدار ما، خاصه مردم استان تهران خودشون رو مهیا کردن که انشاءالله با حضور باشکوه خودشون در مرقد مطهر این روحیه ولایت مداری خودشون و وفاداری خودشون رو به امام برای بار دیگر به نمایش بگذارن. و 15 خرداد هم همینطور، 15 خرداد هم از اون آرمان‌های امام بود، از اون توصیه‌های امام هست که در اون شعر معروف هم دارن که انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. به 15 خرداد امام امانت ویژه داشتن و فرمودن 15 خرداد متن نهضت هست، برای همیشه اعضای عمومی اعلام می‌کنم. در هر صورت تأکیدات امام درباره 15 خرداد تأکیدات بسیار مهمی است که جای بحث مفصل داره. بدیهی است که 15 خرداد به عنوان مبدأ نهضت اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره. در سطح کشور، در سطح استان تهران، در روز 15 خرداد که امسال مقارن شده با روز عید سعید فطر، انشاءالله مراسم و برنامه‌های ویژه‌ای برگزار میشه. در نمازهای عید سعید فطر به موضوع 15 خرداد پرداخته میشه. راویان 15 خرداد انشاءالله روایتگری میکنن و عصر 15 خرداد در مزار شهدای 15 خرداد در ابتدای جاده خاوران 5:30 بعد از ظهر مراسم ویژه‌ای برگزار میشه. اونجا مردم خوب ما میان و مزار شهدای 15 خرداد رو گلباران میکنن. و در سطح شهرهای کشور و استان تهران، خاصه در شهرستان برامین و دیار 15 خرداد که به نوعی در 15 خرداد نقش بی‌بدیلی رو داشتن و مردم این دیار، برامین، پیشوا، قرچک به عنوان کسانی که پیش قدم بودن در دفاع از امام و کفن پوشان برامین، شهادتی که در وجود اینها نمایان شد و برای همیشه نام برامین رو در 15 خرداد زنده نگه داشت، برنامه‌های ویژه‌ای در این منطقه هست. گلباران قتلگاه شهدا، راه پیمایی 15 خرداد است. همایش‌ها و برنامه‌هایی که پیش بینی شده که بعضن در حال اجراست و بعضن هم انشاءالله روزهای آینده اجرا خواهد شد. مجلس المجموع بالاخره 15 خرداد باید زنده نگه داشته بشه، چون وصیت امام و سفارش امام هست و ما نیازمند اون روحیه 15 خردادی برای زنده نگه داشتن راه امام و صدور انقلاب و در واقع رسوندن این انقلاب به قیام جهانی حضرت مهدی عجل تعالی فرجه الشریف هستیم که انشالله راه نورانی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
انشالله. به امید خدا. سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و توضیحاتی رو برای این مراسم تقدیم شنونده‌ها کردید. اما اگر اجازه هم بفرمایید، ما روز دوشنبه باز هم صبح مزاحم شما میشیم، با شما تماس میگیریم و از صحبت‌های تکمیلی شما برای برنامه‌ریزی این مراسم خواهیم شنید.
تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران خوبتون که همیشه پیگیر برنامه‌های مراسم انقلاب هستید و زنده باشم در خدمت شما هستم ان شاءالله.
پیروز موفق باشید. التماس دعا داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظ شما. ممنونم.
سلامت باشید. اما همدلی مردم ما نمایانگر اقتدار کشورمونه. انشالله که دلهای ما از سربلندیمون حکایت میکنه. سربلندی ایران عزیز در سراسر دنیا.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سراب ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سرابت ایران جوان. آمه جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. و ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سرابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
اما موضوعی که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم با کارشناسان و متخصصان این حوزه، واردات خودروهای دست دوم خارجی هست. به نوعی تعبیر شده به اینکه تهدید صنایع کشور هست، فاجعه هست، و دوستانی که موافق این موضوع هستند. میهمانان ارجمند ما جناب آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو، همینطور جناب آقای دکتر رمضان علی سبحانی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سبحانی سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان گرانقدرتون و شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم و میهمان گرامی.
سپاسگزارم. با اجازه دکتر سبحانی با آقای مهندس دادفر شروع میکنیم به صحبت. خیلی کوتاه میخوایم پاسخ ها رو داشته باشیم. آقای مهندس دادفر، شما موافق این موضوع هستید یا مخالف؟
یقینا موافق هستم، چون حق مسلم مردم داشتن یک خودرو خوب و به روز اینه.
خب این حالا میگن دست دوم نمیتونه این نظر شما رو برآورده کنه، چه پاسخی براش دارید؟ خودروی خوب، حالا ایمن، این که دست دوم باشه، حالا معلوم نیست با چه شرایطی وارد میشه. اینا رو به عنوان سوال میپرسم که ابعاد این قضیه از نظر شنونده ها روشن شده باشه.
موضوع واردات خودروهای دست دوم همون بعد امر هم که مطرح شد، بنده فکر میکردم که مسکنی بر آلام افزایش قیمتهای بسیار زیاد و نجومی خودرو هم از داخلی یا وارداتی بود.
بله.
چرا که ما همین خودروهای 0 کیلومتری رو که قبلا وارد میشد، تقریبا یک سال دیمه پیش مجوز داشتن و واردات ممنوع نبود، قوانین و مقررات بسیار و متعدد و دستورالعمل‌های بسیار زیادی برش مترتب بود که خود اونها رو محدود میکرد در واردات. حالا برای یه نوع از خودرو که حالا اسمش داریم دست دوم، که اصلا و ابدا هیچ قانون و مقررات و دستورالعملی نیست، در حد یک حرفه. اما این که این بار نوع از واردات میتواند به مردم این اختیار رو بده که با کمترین هزینه یک ماشین خوب رو سوار بشن، و دست دوم فکر نکنید که حتما یه ماشینی که استفاده شده، کافیه فقط یک خودرو 0 کیلومتر یک مدل از سالش افتاده باشه، به این اونجا میگن دست دوم، یعنی کار کرده و بسیار قیمت پایینی داره. حالا شما تصور کنید 5 مدل پایین‌تر باشه. خیلی قیمت
پایین‌تری خب این اینو خیلی ها مخالفین این قضیه مطرح میکنن که مغایر با شعار سال هست، این که این موضوع واقعا خودروی دست دوم خارجی از خودروی کیلومتر داخلی هم باز بهتر. اینا سوالاتی هست که مطرحه. من خواهش میکنم دکتر صبحانی هم اگر میتونن وارد صحبت بشن به ما پاسخ بدن این سوالات رو، و اگر نظری در باره صحبت های جناب مهندس دادفر دارن هم خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب باید ببینیم به چه منظوری میخواد این خودرو وارد بشه. وارد شدن خودرو و های دادسر میفرمایند که حالا میبر قیمت خودروها باشه. با چه قیمتی این باید وارد بشه؟ با قیمتی که ما اولا به تولید داخلی ما ضربه میزنیم، دومی که اصلا شأن مردم ایران به اینجا رسیده که ما یه سری خودرو نامناسب یا خودرویی که بر حالا به قول آقای دادفر میگه که اینا یک سال کار کرده یا پنج سال کار کرده بیاد وارد بشه، به نظر میرسه که ما رو به تحقیر آوردن هستش. این به نظر میرسه که در شأن مردم نیستش، استانداردهایی لازم داره نداره، چه تحویل مردم میدیم، پشتیبانی دارد ندارد، تضمین داره نداره، به چه وضعیتی هست این خودرو. خب وقتی که دیگه اسمش دست دوم هستش دیگه مشخص نیست که به هر حال این استانداردهای لازم درش لحاظ شده، معیوبه معیوب نیست، فرد سوار میشه مبلغ پول پرداخت داده اونور ماشین متوقف میشه، تضمینی براش وجود نداره. به نظر میرسه که این حالت خیلی مناسب مردم ایران نیست که ما بخوایم بیاییم وارد این معوله بشیم که ماشینای دست دوم رو بخوایم وارد کنیم به خاطر که قیمت رو بخوایم بیاریم پایین، و از طرفی هم به تولید کننده داخلی ضربه وارد.
آی دادفر بفهمید.
بنده من شدم در ابتدا. خب سوالات زیادی در این خصوص مطرح هست خواهد بود، اما من فرمایشات عزیز بزرگوارمون رو اقدار اجازه بدید مخالفت بکنم. ما منافاتی با شأن مردم، ما شأن مردم اونم نیستش که خودروی مثل فراری که 25 سال پیش در کره سوار میشدن رو سوار بشن. من درک کردم میشود خودروهایی رو آورد که 0 کیلومتر هستن، فقط مدلش پایین تره. این ضربه بعید میدونم به شأن ما بزنه، و کما این که میتونه کمک حال مردم هم باشه. خب تا به کی ما باید چه ماشین وارداتی چه تولید داخل رو به این برابر قیمت تمام شدهش در اختیار مردم بذاریم؟ درست میفرماین استانداردها، روابط، ضوابط، قوانین، مقررات اصلا وجود نداره برای این موضوع. یقینا وقتی یه چنین چیزهایی وجود نداشته باشه اصل مطلب رو به انحراف خواهد بود. فرمایش ایشون هم متین و درسته، اما اینکه شأن مردم رو بخوایم گره بزنیم به خودرو وارداتی یه خورده من اینو دیگه مردم بذار.
و راهکاری هم دارید برای اینکه برای تدوین قوانینش یا راهکارش، اصولش، استانداردش، این که بخوایم این کار رو در بستر قانونی خودش جلو ببریم و دغدغه هایی که حالا آقای دکتر صبحانی و سایر دوستانی که با این قضیه مخالف هستن برطرف بشه؟
بله راهکار. خب به هر حال ما که تازه روز اول عالم نیستش که یک نیستش که همه خیلی از کشورها اصلا یک نوع تجارته و در اکثر کشورها داره این اتفاق میفته.
بله.
قوانین و مقرراتش قابلیت بومی سازی داره و امکانش هست، اما بازم تاکید میکنم از اونجایی که این حرف شروع شد یک حرف انحرافی بود و صرفا بحث عرض کردم موضوع افزایش قیمت بیرویه خودروهای وارداتی و داخلی بود، اذهان رو منحرف کرد از این موضوع، و اگر نه این اتفاق نخواهد افتاد و اینقدر مخالفین سرسخت داره، خود واردات مخالفین بسیار سرسختی داره. حالا اون اصلش، حالا چه برسد به موضوع واردات خودروهای دست دوم.
متشکرم از شما.
بله آقای هاشمی، همینطور که فرمودن ببینید ما خوبت خود رو به دیگه دست دوم گفته میشه خرجی برایش وارد نیست. الان خیلی کشورها همینطور که میگه تجارت داره، منطقه تجارتش به صورت اسقاطی هستش، یعنی میارن الان تو همین دبی ماشینی میری میبینی صفر هست ولی دارن ازش جدا میکنن قطعاتش دارن میفروشن، و لذا مصرف کننده براش تضمینی دیگه نیست. این خودرو به هر حال فروشنده هم تضمینی نمی کنه که چه وضعیتی داره و چه به هر حال
امکانات داره و چقدر میتونه این پارکت داشته باشه، ولذا حقوق مصرف کننده تو اینجا خیلی لحاظ نمیتونه باشه.
و آقای دادفر یه موضوع دیگه هم که میشه مطرح کرد اینه که حالا وقتی که بستر قانونی براش فراهم نباشه، فرض کنید من یک سوداگری باشم که میرم این کار رو انجام میدم، این ماشین علارغم اینکه دست دوم هست باز به عنوان یه خودروی نو میفروشمش و شاید هم با سودجویی بسیار سنگین، کما که همین الان هم خودروهای دست دومی که در کشور داره عرضه میشه هر کس هر قیمتی دلش میخواد این رو روش قیمت میگذاره، این رو راهکار براش هست یا نه؟
ببینید خودروهای دست دوم که در کشور داره مبادله میشه از شاخص خودروی 0 کیلومتر داره قیمت گذاری میشه، این یه نکته است. نکته بعدی این که ما همین الان کشورمون محل ترانزیت خودروهای یوزکار یا دست دومه که به کشورهای مثل ارمنستان، آذربایجان، کشورهای شمال دریای خزر داره از جنوب حرکت میکنه، مردم هم میبینن. نکته کار اینه شرکت‌های نمایندگی خودروهای دست دوم اگر وارداتش یک روزی که عرض کردم محال است انجام بشود، قابلیت انجام خدمات PDI PDS و مرور امور فنی اینها رو دارن و روی همین خودروها هم امکان گارانتی گذاری هست، لذا حقوق مصرف کننده قابلیت رعایت داره. حالا من چون شما فرمودید آیا میشود کاری کردم، مدل هست و قبلا هم انجام شده، اما خب حالا باید تصمیم رو ببینیم، اصل کار ببینیم چیه، بعد فرعیاتش کاملا قابل هست.
سپاسگزارم از شما آقای مهندس دادفر، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، ممنونم از دعوتی که از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر سپانی سپاسگزارم از شما، ممنونم از اینکه با ما هم صحبت شدید و پاسخ پرسش‌ها و ابهامات موجود شدید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی، تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی، تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در این برنامه قصد داریم که در رابطه با حضرت نوح مطالب خدمتتون عرض بکنیم با نگاه به قرآن. داستان حضرت نوح در سوره مبارکه هود اومده، سوره مبارکه مؤمنون و همینطور سوره مبارکه نوح اشاره شده به این. خیلی جالبه که بدونیم برخی فکر میکنن که حضرت نوح بود که دعا کرد که خدا بلا نازل بکنه، در حالی که اینطوری نبود. در آیه 36 مبارکه هود خداوند اشاره میکنه به این نکته که و اوحی الی نوح، وحی شد، انه لیؤمن من قومک، که دیگه کسی به تو ایمان نمیاره الا من قد آمن، مگر اون کسایی که ایمان آوردن، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، دیگه اینقدر محزون نباش از اینکه اینا حرف حق رو نمیشنوند. در قرآن اومده که حضرت نوح بیش از 950 سال نبوتش فقط طول کشید. به هر حال خداوند به او وحی کرد که دیگه کسی ایمان نمیاره، محزون هم نباش. اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خداوند امر کرد به حضرت نوح، واصنع الفلک باعیوننا ووحینا، پیش چشم ما و مطابق وحی ما یک کشتی بساز. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اون کسایی که اهل ظلمن، اون کسایی که حق رو باور ندارن، اون کسایی که تو رو باور نکردن، گفتار تو رو تصدیق نکردن، با اونا اصلا حرف نزن. انهم مغرقون، به خاطر اینکه اونها غرق شده ها هستن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اجازه بفرمایید این قسمتان رو در برنامه بعدی خدمتتون عرض کنم.
من سرگردونو ببین، اشکای پنهونو ببین، قربت مهمونو ببین، تو پناه هم باشو، دستای خالیمو ببین، بیپر و بالیمو ببین، گرفته حالیمو ببین، تکیه گاهم باش.
لفتینه سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم از شما. به ما بفرمایید که چه خبر از اوضاع و احوال هوا؟
خب ساعت قبل از طبس گزارش بارش باران داشتیم، در حال حاضر هم کلاله مازندران رگبار شدید داره. امروز برای استانهای واقع در شمال شرق، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همنان، نیمه شمالی یزد و بخشی از یزد رگبار خواهیم داشت. رگبارها رگبارهای بهاری، در زیر این ابرهای رگباری ما به وزش باد شدید هم پیش بینی می کنیم. فردا در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخشی از کرمان بارش پراکنده رخ میده و در دامنه‌های زاگرس مرکزی، استانهای کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب استان اصفهان، شمال فارس، جنوب غرب یزد هم رگبار پیش بینی شده. خدمت شما عرض کنم که در سه روز آینده برای مناطق شرق و جنوب شرق و دوشنبه هرمزگان وزش باد شدید میتونه همراه با گرد و خاک باشه. از بعد از ظهر امروز و فردا شرق خلیج فارس و تنگه هرمز رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. ضمناً افزایش تدریجی دما رو ما در طی روزهای آینده، یا بهتر بگم این هفته، خواهیم داشت، بدین صورت که به طور مثال دمای ارومیه از 27 درجه امروز در بیشینه خودش به تا روز چهارشنبه به 32 خواهد رسید. اهواز 42 درجه امروز به 46 روز چهارشنبه خواهد رسید. تهران هم از 28 درجه بیشینه امروز تا چهارشنبه به 34 درجه بیشینه دماش میرسه. بندرعباس هم از 38 به 43 خواهد رسید. بجنورد 22 به 29 درجه میرسه و شهر کرد هم از 27 تا 32 یا 33 درجه خواهد رسید. روند نمایی بدین صورت خواهد بود برای مشهد مقدس که امروز و فردا مشهد بارش خواهد داشت. از دوشنبه افزایش دمای مشهد آغاز میشه و انتظار داریم که دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهرها شاهد رشد ابر در مشهد باشیم، اما امروز و فردا مشهد بارش هم خواهد داشت. تهران هم از امشب آسمانی صاف خواهد داشت، تا طی سه روز آینده صاف و آفتابی خواهد بود و روند افزایش دما در مهرآباد هم بدین صورت خواهد بود که امروز بیشینه دمای تهران مهرآباد 28، فردا 30، پس فردا 31، 33 و چهارشنبه 34 درجه گرم خواهیم شد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب نقشی عزیز.
خیلی ممنون،
صبح و روز خوبی رو آرزو داریم براتون و هفته بسیار عالی.
تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. سیدن بارون اشکا دوباره خاطر هامو سوزوندم، ولی تا اینجا نبودی ببینی چه جوری پای نگاهت موندم. تو نبودی که ببینی دلم رو چه جوری عاشق عشق تو مونده. منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره ها تو شپنده. میونه رنگ عجیب نگاهه یه کمی فاصله مونده تا بیا، تا که خسته نفس به نفس شه تو بیا. واقعی شد خود رویا واسه یه دیدن ساحل جا. همه یه دار و ندارم و میدم واسه یه شادی قلبت عزیزم. همه احساس تو قلبم و میدم. نمیدونم
بگیرم. حالا که خسته ی بغزم عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.
الرحمن الرحیم و دین اسلام و خیر و ناصر نموین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ما دو نوع حق داریم، یک حق الله و دیگری حق الناس. خداوند متعال با همه عدالتش، با همه کبریایی و بزرگواریش، یکی از چیزهایی رو که اصلا و ابدا